بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب ما در رابطه با قاضی تحکیم عرض کردیم که دلیل اصلی ما بناء عقلا هست و اینکه روش کارشون وقتی دعوا میشه بینشون، اول سعی میکنن صلح بین خودشون برقرار کنن، اگه نشد صلح کنن یکی پیدا میکنن که اون رفع نیاز کنه. حالا یه مورد دیگه هم که آیه شریفه هست که آقا بزرگترها میان واسطه میشن، یعنی خود دو طرف انقدر عقلشون نمیرسه که مثلا برن یکی پیدا کنن بگن بیا. آقا جوانن، با هم اختلاف نظر و سلیقه پیدا کردن، زن و شوهر تازه به عرض کنم خانه مشترک رسیده، بزرگترها میان رفعش کنن. گویا خانم نه، عقلشون میرسه میگن حالا ما همه بزرگان رو درگیر نکنیم، نه حکیمون بیاد بگه حکم من اهله و حکم من اهله، یعنی همه جمع شدن دیگه، نه حالا جمع نشن. خود زن و شوهر عقلشون میرسه میگن آقا بریم یکی رو بگیم بیاد مثلا بریم پیش بابات ببینیم مشکلمون چجوریه، یا بریم شکل هم حالا مشکل زن و شوهری نباشه، مشکل عقلایی باشه و اصلا قراردادی باشه، میگن آقا ما اختلاف کردیم تو قرارداد، بریم یکی رو برداریم بریم مشکل ما حل نریم پیش حکومت. حکومت حالا روش داره، مسیر داره، پول باید بدیم، وقت بگیریم، نوبت بزنیم، اینجا بلند شیم بریم کجا، همه آقا بغل دستمون میاد. اینم روش دوم یا سوم. روش آخرم اینه که بریم پیش قاضی. یه روش دیگه هم هست که اصلا نامردا این کارو میکنن که به ضرب و زور حقشون رو میگیرن یا ناحقشون رو میگیرن. نه یعنی اینم یه روشه. متأسفانه این روش‌ها روشی که مقبول عقلایی هست و شریعت هم تجویزش کرده همه روش قاضی تحکیمی که از این روش ها هست، منتها این روش در عرض رجوع به قاضی شرعی نیست، بلکه در طول و در پیش از مثلا رجوع به قاضی. اینم مسئله است که ما عرض کردیم. یه چند تا سوال اینجا مطرح میشه، این سوالا رو هم جواب بدیم. آیا حکم بعد از اینکه قاضی تحکیم حکم کرد برای طرفین الزام آور یا نه؟ ما عرض کردیم که ادله وفای به عهد که آدم تعهد می‌بنده اگر الزامی باشه، که روایت حالا امروز براتون میخونم بر الزامی بودنش، روایت صحیح هم هست ظاهرن، بله روایت صحیح هم هست. اگر ما گفتیم که وفای به عهد لازم است شرعاً، نه فقط اخلاقاً بلکه شرعاً هم واجب است، یا گفتیم اخلاق هم الزامات داره، فقط این نیست که فقه الزامات داشته باشه، اخلاق هم امور الزامیه که فردای قیامت از اون سوال بکنن داره، فقط این نیستش که از کتاب الفقه از ما سوال کنن چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی، بلکه از اخلاقیات ما، از منشهای درونی ما، از اوصاف نفسانی ما هم فردا سوال میکنن که تو چرا بخیل شدی، چرا عرض کنم حضورش ترسو شدی، از اینا هم سوال میکنن. و بعضی امور هست که الزامیه، مثلا انسان باید در جنگ شجاع باشه، موقع برخورد با ظالم باید شجاع باشی، اون شجاعت یه امر اخلاقیه. ما میگیم الزامات اخلاقی هم داریم، هر کدومو گفتید اون وقت اینجا میگیم اگر طرفین وقتی رجوع به قاضی تحکیم کردن و همدیگه عهد دادن، اون آقا ما بریم پیش این هر چی این گفت قبول کنیم، قبوله؟ اینم گفت قبوله، گفت آیا دست دادن؟ دست دادن ما، یعنی یه جور قول دادن. حالا دست مثلا حالا نماد فیزیکیشه، یه جوری به هم تعهد دادن که آقا ما هر چی این گفت قبول می‌کنیم. خب اگه رفتن گفتن با قبول کنن چون تعهد کردن، ولی اگه نه چنین عهدی با هم نکرده بودن، گفتن آقا بریم ببینیم این چی میگه، اگه شاید حل شد، اگه حل نشد بعد بریم قاضی، یعنی خودشون از اول تعهدی به این که حکم این در حقیقت اینجا دیگه الزام آور نیست. من این قول رو جایی ندیدم، حالا آقایینی که اهل تحقیق هستن بررسی کنن ببینن اینو جایی پیدا میکنن یا نه. به نظر من این حرف بدی نیست که بزنین اونایی که قائل هستن. روایت هم بخونم، جلد 5 کافی صفحه 132، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن الحسین ابن مصعب الحمدانی یا حمدانی قال سمعت ابا عبدالله یقول ثلاثه لا عذر لاحد فیها. امام صادق علیه السلام میگه حسین ابن مصعب که حالا ابن ابی عمر ازش نقل میکنه که لا یرون الا ان ثقه، بنابراین سند روایت مشکلی نداره. یقول ثلاثه لا عذر لاحد، سه چیز هست که هیچ هیچ فردی عذری نداره در فیها، در آن عذرش پذیرفته نیست. یکی اداء الامانه الی البر و الفاجر، یعنی اگه حتی یه آدم مشروب خور امانت داد انگشترش رو به شما، شما باید اینو بهش چیکار کنی؟ برگرد. این یکی. دو یعنی الزام اخلاقی. دو الوفاء بالعهد الی البر و الفاجر، یعنی حتی به یه مشروب خورم یه تعهدی کردی باید پای عهد چی باشی. این دو. سه و بر الوالدین برن کانا او فاجرن، و نیکی و پدر مادر حتی اگه پدر مادر اهل فسق و فجور باشن. بنابراین این سه جا رو حضرت فرمودن به روایت صحیح که باید متعهد باشی. حالا بعضی گفتن این عهد به معنای همین عهدی که ما میگیم و قولی که ما میدیم نیست، عهد به معنای قرارداده، ولی یعنی عقده، عهد به معنای عقده، ولی به نظر من این حرف درستی نیست. و عهد به معنای همین تعهد دادن و التزام درونی به کسی دادن و اینا هستش. عرض کنم حضور شما و این از مسئله سوم ما که الزام آوری حکم برای ترک است. حالا اینو میگن فقها همینه دیگه، میگه من وفا او بالعهد. نه امانت، نه سه تا چیز. امانت فقط نیست، سه تا چیزه، یکی امانت، یکی عهد، یکی نیکی به پدر و مادر. این سه تا رو میگه لا عذر لاحد فیها، هیچ عذری پذیرفته نیست، یعنی باید حتما متعهد بهش باشی. همین هم که داره میاری عذر دیگه، میگه این در سه چیز، نه امانت یه چیزه، عهد یه چیز دیگه. اینجا عهد تصریح شده بهش که عذری درش پذیرفته نیست. این فرمایش شما رو معمولا فقها میگن، ولی ما به نظرم میرسه که ما الزامات اخلاقی هم داریم و این الزامات از روایات هم در میاد. یعنی شما کسی روایت رو بخونه همین الزامات اخلاقی از تو روایات در میاد، ولی شما اینا رو تو کتاب فقها این مطالب رو پیدا نمی کنی. یعنی مسئله فقهی نیست، مسئله اخلاقیه. ولی اینجور در فقه گفتن هرچی اخلاقیات الزام آور نیست، از جمله مثال اینو زدن، از جمله صدق رو بعضی جاها گفتن، مثلا راستگویی مثلا گفتن که میشه دروغ گفت و بعضی جاها اینا غیر از مستثنیات و اینا. حالا اون دیگه بعد زدن دارید تو نفر
که قاضی به چشم قاضی دیگه نگاه نمی‌کنه، اگر
خودشون چنین قرار گذاشتن با هم دیگه، گفتن بریم ببینیم این چی میگه، شاید آره نه، شاید با حکم این مشکلمون حل بشه. دو جور مراجعه می‌کنیم، یه جور از باب مشورت مراجعه درست می‌کنیم، یه جور مراجعه می‌کنیم بریم ببینیم چی میگه، یه جور میگم بریم حکم کنه برام و فیصله پیدا کنه کارو. اینو که
معلومه ما هم عهد می‌بندیم که معلومه
اگر به چشم قاضی نبینه مسئله ما خارج میشه، ولی اگر به چشم قاضی ببینه ولی تعهدی هم نداده باشن برای اینکه بر این حکم این آقا ملتزم باشن. به عبارت دیگه من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا اگر کسی رفت قاضی تحکیم و حکم داد، این حکم قابلیت تجدید نظر در داوری دولتی داره. یعنی شما یه تنظیماتی کردی انشالله، حالا ما اگه اون طرحمون اجرایی بشه، تنظیماتی کردی یه قاضی تحکیمی رو خارج از دولت در بخش خصوصی تعریف کنیم. خب یعنی یه دفاتری درست شد در کشور که این دفاتر توش چی نشسته؟ قاضی محله. قاضی محله کجا اومده؟ نه آقا خود مردم اینا رو قبول دارن. یا یه محکمه محله، بعد محکمه کیه توش؟ میگن اون قاضیش هم خودشون تعیین میکنن، خودشون میان میگن آقا این آقا قاضی ما، اونجا هم سخت و ضبط میشه. اگر این یه روال پیدا کرد بین عقلا و این شد یه روالی، خب حالا آیا اگه این حکم کرد میشه تجدید نظر کرد بگیم آقا من اعتراض دارم به حکم ایشون، من به نظرم میاد این آقا درست، من فکر نمی‌کنم اینجوری حکم کنه، این آقا بس که یه چیزیش میشه، چه حرفی بود زد اون یارو، هم حالا به نفعش حکم شده ولی اون هم میفهمه که مثلا این خیلی رو میزان نبود. آیا این تجدید نظر پذیر هست در یک مرجع بالاتری که اون مرجع بالاتر دیگه قاضی منصوبه؟ میگیم آره هست. چرا هست؟ چون اصولا قاضی تحکیم به نظر من در بین اقلا یه امر الزام آور الزامن الزام آور نیست. ممکنه گاهی اوقات تعهد بدن و الزام آور کنن خودشون برای خودشون، اما میتونیم اینجور تفسیر کنیم. اگر کسی نه این فرمایش شما رو اصرار کرد، گفت آقا قاضی یعنی که ما بریم حل فصل مسئله کنیم، بنابراین خلاف اینه که شما بگی آقا این حکم کنه بعد من برم جای دیگه. اگه اینا گفتی که بعضی هم همینو گفتن، یا حکم برای هر دو الزام آور میشه.
تو این بحثی که شما میگید مرجع بالا هست
اینا دیگه مقررات قانون مدنی کشور هاست، تابع اونه، الان بحث شرعی اونو نمیکنه، اونم بعضیش شبهه دارن درش. اصلا این اصل این بحث که اگر یه قاضی حکم کرد، آیا دوباره میشه بریم پیش یه قاضی دیگه حکم مجدد بکنه یا نه، خود این یه مسئله فقاهتی اگه خواستید بحث بکنید اختلافی دیگه. بله حالا اینو بعدن اگه خواستید بحث بکنید، ولی به هر حال الان تو قانون مدنی ما بعضی امور هست که قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر داره، بعضی امور هست که قابلیت تجدید نظر خواهی نداره. حالا اینو مواردش اینا دیگه تو همون کتابه. خب مسئله بعدی شرایط قاضی تحکیمه. آیا اون شرایطی که شما گفتید، مثلا گفتید قاضی باید مجتهد باشه، قاضی باید عادل باشه، قاضی باید بالغ باشه، عاقل باشه، قاضی باید چی باشه، همینه که گفتید مؤمن باشه، از اینا آیا تو این قاضی تحکیم هم شرطه؟ باز اینجا میگیم چون دلیل اثبات حجیت قاضی تحکیم بنای عقلا بوده، هر صفتی که بنای عقلا باشه که اون قاضی حتما باید داشته باشه، اون حتما باید داشته باشه، هرچند که الزام نکردن میگیم الزام نباشه. بنابراین عقلا معمولا به مجانین مراجعه نمیکنن، پس باید عاقل باشه. به بچه مراجعه میکنن، میگن آقا این بچه چی میگه، میگن آقا این بچه گردش نمیزنه، بنابراین باید بالغ باشه. اما اینکه حالا مؤمن باشه یا نباشه، نه، گاهی اوقات مثلا اختلاف سر ساختمون پیش میاد، بنا عرض کنم یهودیه، ما مسلمونیم، ارجاع میدیم به این مسیحی، میگیم آقا بریم ببینیم این چی میگه، چون این سوادش تو ساختمون میگن از همه بالاتر. بنابراین ایمان لازم نیست، اسلام لازم نیست، باید توی اون مورد عرض کنم حضور شما که دعوای ما مرجعی باشه که عقلا میپسندن، یعنی این آدم دانایه، اهل خبره است، بلدشه، میفهمه، یا مورد اعتماد ما. حالا نمیخوام بگیم کارشناس مسئله است الزام، نه، این آقای ریش سفیدیه، اصلا هر چی گفت دیگه ما به بزرگی او همدیگر میبخشیم، یا هر چی گفت میپذیریم. این آقا عرض کنم حضور شما کت خدای ده، بریم بریم کت خدا چی. بنابراین شرایط قاضی هم تابع شرایطی است که عقلا در مواقع داوری تعیین میکنن. بل از همینجا روشن میشه که حتی کسانی به نظر ما، حتی کسانی که قائلن که قاضی منصوب باید مجتهد باشه، ما که قائل نبودیم که قاضی منصوب باید مجتهد باشه، حتی اونایی که قائلن به این که قاضی منصوب باید مجتهد باشه، اینجا میتونن ملتزم به اجتهاد قاضی نباشن، چون قاضی تحکیم لزومی نداره که مجتهد باشه، قاضی است که طرفین گفتن بیاد فصل دعوا کنه و لزومی به این کار نداره. ولی در این حال بعضی اینجا هم گفتن باید مجتهد باشه، از جمله شهید و اینا گفتن باید مجتهد باشه، که اون ادله دیگه باز حالا ما بهش نمیپردازیم دیگه، خودتون مراجعه کنید، به نظر ما ادله تامی نیست، به خصوص بر مبنای ما، که مبنای ما دلیل اصلی در قاضی تحکیم رو بناعات عقلا و رویه عقلا قبل از تشریع میدونه. خب دیگه آره، وقتی ما در قاضی منصوب قائل به از کنم حضور شما که اجتهاد نشدیم، به طریق اولا در قاضی تحکیم هم قائل نخواهیم بود. خب اشتراط رضایت طرفین هم تابع همون مسئله قبلیست که گفتیم که الزام آور برای طرفین هست یا نه. بعضی گفتن آقا بعد از حکم باید هر دو راضی باشن، بعضی گفتن که خب اینجوری که نمیشه، اگه قرار باشه هر دو راضی باشن، یکیشون که ناراضی باشه دوباره این حکم لغو میشه، بنابراین شرط رضایت بعد از حکم لازم نیست. که ما باز اینو برمیگردیم به همون مسئله قبلیمون، میگیم آقا بنای عقلا بر اینه که این اگر تعهدی به هم دیگه ندادن میتونن به مراجع بالاتر مراجعه کنن. بنابراین ما رضایت رو شرط نمیدونیم که حتما راضی باشه، چه بسا راضی هم نباشه ولی دیگه حوصله نداشته باشه. ما رضایت شرط نمیدونیم، یعنی به عبارت دیگه گاهی اوقات این دوتا الف زید و ان با هم دعواشون میشه، میرم چه قاضی تحکیم قولم نمیدن به هم که مثلا متعهد باشه. اگه قول بدن رضایت بعدش حتما شرط نیست، یا ما به هم قول دادیم که هرچی این گفت چی عمل کنیم. حالا اینا وقتی یکی خوشش نمیاد، خوشت نمیاد که اینا قول دادی بعد پای قول باشی، مثل وقتی که آدم خوشش نمیاد پول بزنه ولی خب باید بزنه دیگه، چاره نداره. عرض کنم اینجا خوشش نمیاد که به این راضی نیست به این قول، ولی چون قول به این حکم قاضی تحکیم، ولی چون قول داده دیگه بعد پاش پای قولش باشی شرع. یه وقتی که نه قول نداده، اگه قول نداده میتونه برگرده. آیا رضایت شرطه؟ یعنی چی؟ یعنی قول ندادن به هم دیگه. قاضی حکم کرد، یکی به این حکم ناراضی بود، یکی به این حکم ناراضی بود، آیا به مجرد اینکه ناراضی بود کافیه که بگیم حکم این آقا لغو میشه؟ ما میگیم نه، چون خیلی اوقات عقلا بعد از اینکه به قاضی حکم مراجعه میکنن و بعدم میبینن حکم خوبی نکرد، این هم ولش کن بابا حوصله داری بلند شو بری، یعنی آقا پس چه راضی نبوده با حکم، یه من یه خود سلام مصلحت کردم دیگه اصلا حوصله پیگیری ندارم. خیلی از اوقات عقلا از حقشون میگذرن به دلایلی، حالا فرض کن کار دارن چیکار دارن، یعنی یه رضایت ثالثی ایجاد میشه، یه رضایت ثانوی ایجاد میشه برای اینکه به همون حکمی که کردن با اینکه به اون حکم ناراضیه، ولی در نهایت دیگه میگه آقا ولش کن اصلا حوصله ندارم، ولش کن اصلا بخشیدیم بهش. یه از بدون در این حال که در درونش رضایت تامی به اون حکم نداره، در این حال از تجدید نظر خواهی صرف نظر میکنه به دلایلی حالا اوغلا هر کدوم در هر مسئله چه خودشونو دارن. بنابراین به نظر ما رضایت طرفین هم به معنای شرط شرعی دست صحت حکم نیست، به معنای اینکه راضی هم باشه که قبلا گفتیم که بستگی به تعهدش داره. مسئله آخری که پیش میاد اینجا تو قاضی تحکیم اینه که آیا هر حکمی رو میشه به قاضی تحکیم مراجعه کرد؟ میگیم نه، احکام کیفری، یعنی یه کسی مشکل کیفری پیدا کنه نمیتونه بره پیش قاضی تحکیم. قاضی تحکیم جاییست که دو نفر سر یه معامله‌ای، سر یه قراردادی، سر یه همکاری که با هم دیگه دارن اختلاف کنن، اینا برن برای رفع اختلاف حقوقیشون به قاضی مراجعه کنن. بنابراین احکام کیفری رو نمیشه به یا آقا شلاق بزنیم یا نزنیم بریم میشه قاضی حکم، قصاص بکنیم یا نکنیم بریم میشه قاضی حکم، حبس بکنیم یا نکنیم بریم قاضی حکم، حتی تعزیر بزنیم یا نزنیم، نه اینجاها جای قاضی تحکیم نمیشه. اصولا ما قائلیم به اینکه احکام کیفری نمیشه ارجاع داد به قاضی تحکیم، بله، ولی احکام حقوقی رو میشه. بله، به نظر میرسه که حتی احکام کیفری اونجایش که عرض کنم حضور شما که برخی امور که جنبه حبس و جریمه و قصاص و حدود و دیاد نداشته باشه و دو نفر هم با هم دیگه اختلاف داشته باشن، اینجاها اگر جنبه حقوقی داشته باشه میشه مراجعه کردن، جنبه کیفری داشته باشه از شؤون حکومتیه، یعنی اینکه مجرم رو کیفر بدیم این از شؤون من و توی که با هم دعوا داریم نیست، این از شؤون حکومته. بنابراین ما توافق بکنیم بریم بشه یه قاضی، این توافق ممزاد نیست، چون حکومت، چون شلاق دست حکومته، تازیانه دست حکومته، زندان دست حکومته، من و تو که نمیتونیم یکی بکنیم زندان یا خودمون مثلا به حکم قاضی حکیم بریم خودمون رو حبس کنیم. اینا خیلی واضحه که اوغلا تو اینجور موارد اصلا به قاضی تحکیم مراجعه نمیکنن. دعوای سر مسائل مالی، زناشویی، شریکی، بازاری، خرید و فروش، اینا که دو نفر دو طرف داره مراجعه میکنه، اینم حدود اختیاراتش. دلیل همه اینا همون بنای عقلا است که گفتیم، یعنی ما یه دلیل بیشتر نداریم، اونم بنای عقلا بر روشی که برای حل اختلاف دارن. ولذا ما حالا بنابر اون که بناات عقلایی آینده رو هم برای مثلا حجت میدونیم در صورتی که منع شرعی برش وارد نشده باشه، اگر رویه های عقلایی هم توسعه پیدا کنه، حتی توسعه ها را هم قائل هستیم و میگیم اون توسعه های آینده نگر هم چون بناعات عقلایی و این روش ها پیشرفت کرده و به این نتایج رسیده، ما با اونجاها ملتزمیم، آدمی که خلافش در شریعت وارد نشده باشه، خلاف اون ردیه. بفرمایید.
شما اونجایی که مثلا حکومتی هست و یه دادگاهی هست و منطقه امکان رجوع وجود داره، خب احکامش اونات حکومتی که باید اون احکام جاری بکنه، اما نمیدونه. فرض کنیم مثلا نشای و امثال هم اونجایی که حالت حکومتی نیست، حالت عشیره‌ای داره،
نه در احکام کیفری نه، در احکام کیفری نه، چون اونا زندان ندارن، شلاق ندارن
مثلا، در دوزی یا مثلا
نه نمیتونن دوزان. نمیتونن، زمینه که الان جوامع پیشرفت کرده، دسترسی به دادگاه همه جا هست. این فرض مال مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش ممکن، الان دیگه همه دسترسی دارن، حالا با یه تأخیری. الان که دیگه این موبایل ها اینا اومده، میگن که اون اونور این ور قاضی هم اونور میشینن ویدیو کنفرانس میکنن حکم میکنن، مشکل خاصی وجود نداره. خب عرض کنم این بحث قاضی تحکیم الحمدلله تمام شد، یه صلواتی بفرستید تا وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی ما این استش که دیگه وارد رویه حکم میشیم، شرایط قاضی تمام شد، وارد رویه حکم میشیم. آیا حالا قاضی میخواد حکم بکنه، به چه روش هایی حکم بکنه؟ روش های حکم قاضی رو آن بررسی کنیم. اولین بحثی که مطرح شده در کتب فقهی معمولا این بحث شده که آیا قاضی به علم خودش میتونه حکم بکنه یا نه. اگر قاضی به یه مسئله علم پیدا کرد، حالا از طرق مختلف، خودش دید یه کسی داره، عرض کنم حضور شما، که دزدی میکنه، آیا میتونه این دزد رو بگیره ببره، یا بیار بره دادگاه بگه اینو برید برش برید بیارید، یا آقا چرا شلاقش دادی، چرا دستش قطع کردی، چرا این زندانش کردی؟ میگه من خودم دیدم که این جرم رو مرتکب شد، یعنی با مشاهده خودش حکم صادر. یا نه، اگر اونجا هم دیده، با اینکه دیده، وقتی اون دوتا دعوا کرد میگه آقا این دیشب اومده، این از من دزدیده، این یکی میگه نه خیلی مال خودمه، من قاضی میگه آقا من دیشب خودم دیدم تو اینو دزدیدی، آیا میتونه بگه من خودم دیدم یا نه؟ باید بگه آقا تو برو شاهد بیار، به ید عمل کنه، یمین عمل کنه، به قواعد و ضوابط قضایی عمل کنه، نه باید به علمش عمل کنه. اگه قرار باشه هر قاضی به علمش عمل کنه، چه بسا یهو دیگه به هر کی قاضیا بیان یا حکمایی بکنن خیلی ناجور بشه. بالاخره در موضع اتهامه، میگه نه بابا این با این رفیق بوده، رفته این کارو کرده، پول از این گرفته، قرار شده نصف کنن، جفتشون دزدن. دقت کنید، حالا آیا خب قاضی که قاعدتا دزد نیست، ولی آیا شارع مقدس ملاحظاتی داشته که طبق اون ملاحظات گفته قاضی به علمش عمل نکنه، یا نه ملاحظاتی نداشته؟ ببینید اساسا و اصلا وقتی که قاضی چیزی رو حس میکنه و میبینه، بعدم اگر اینا مراجعه به محکمه کردن، خب باید طبق علمش عمل کنه. این خیلی اوغلایی همینه که به علمش عمل کنه، ولی خب در بحث شده، بحثای مفصل شده که نه، حضرت فرمودن این نما عقضی بینکم، این حالا مقدماتی دارم عرض میکنم، این نما عقضی بینکم بالبینات والیمین والایمان. عرض کنم حضور شما که بنابراین غیر از این نباید حکم کنه، باید بره ببینه بگه آقا تو شاهد داری، درد بیا نداری، تو قسم بخور، من چی دیدم، باید زبانش مکتوب باشه. نه دیگه، شاهد و قاضی نمیتونن جایگاهشون یکی بشه. دقت میکنید، قضاوت و شهادت دو تا جایگاه هست، نمیتونه یکی بشه. بنابراین به قاضی زمینه که حالا اگه خودش هم بتونه شهادت بده، خیلی جواب دو تا شاهد باشه، یکی شاهد دیگه لازم زمین بشه یا نه، یا به هر دلیل نخواست شهادت. نه حالا اینو بحث میکنه، کلا مسئله رو داشتم توضیح میدادم. خب مسئله اینه که آیا علم قاضی در محکمه حجت هست یا نیست. بعضی گفتن حجت هست، بعضی گفتن که در صورتی که حقوق مردم در کار باشه حجت هست، در حقوق الله حجت نیست. بعضی هم حالا بحثش رو منسوبه به بعضی هست، بعضی هم حالا الان نقل میکنن که اهل سنت بعضا قابل نیستن به اینکه اصلا علم قاضی گفتن حجت نیست، ولی در شیعه دو تا قول مشهور و معروف شده و در کتب منقول هست. یکی قول مشهوره که این رو سید مرتضی انتصار صفحه 486، ابو صلاح حلبی در کافی صفحه 428، شیخ در خلاف جلد 6 صفحه 242، ابن براج در مهذب جلد 2 صفحه 586، ابن زهره در قنیه صفحه 436، ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 179، یحیی بن سعید هلی در جامع الشرایع صفحه 529، علامه هلی در مختلط جلد 8 صفحه 405 و قواعد جلد 3 صفحه 430، ایضاح الفوائد جلد 4 صفحه 312 و شهید اول جلد 2 صفحه 77 و در لمعه جلد 3 صفحه 83 گفتن. قول دوم قائل به تفسیر شده، گفتن در حقوق مردم حق الناس باشه قاضی میتونه به علمش عمل کنه، حق الله باشه نمیتونه. اینم منصوب به شیخ در نهایه و مبسوط هست، نهایه صفحه 691، مبسوط هم جلد 10 صفحه 12. ابن حمزه در وسیله صفحه 218 و فاضل آبی در کشف الرموز جلد 2 صفحه 496 این قول رو داشتن. حالا ما رویه سابقمون این بود که این قولا رو یکی یکی برای شما میخوندیم و توضیح میدادیم و اینا. این رویه رو برای که شما یاد بگیرید، ما همیشه این کار رو میکنیم، ما همیشه این کار رو نمیکنیم. این اینایی که گفتم الان ضبطم شد که صوتش هم میدم خدمتتون، متنم اگه خواستید بهتون میدیم، اینا دیگه خودتون برید به مطالب مراجعه کنید. ما وارد اصل ادله میشیم در این مسئله، وارد اصل ادله میشیم ببینیم چه دلیل هایی تو این کتاب اومده، دیگه اون سیر تاریخش بر عهده خودتون. یه مثال میخوام در مباحثمون اقوال رو خیلی جاها دیگه بذاریم بر عهده خودتون، چون ما معمولا دو تا فایل باز میکنیم، یه فایل باز میکنیم سیر تاریخی مسئله رو میبینیم که آقا از اول کی چی گفته و چه دلیل آورده و اینا، میریم جلو. بعد یه جمع‌بندی ادله داریم و نهایتاً قول مختار. حالا دیگه الان اینجا تو این مسئله من تصمیم گرفتم که دیگه وارد اقوال نشیم، صرفاً وارد ادله بشیم. خب ادله در مسئله، قول اول این بود که علم قاضی حجته، علم قاضی حجته. مقدمه ای که برای این قول آوردم، دلیلی که برای این قول آوردم چند تا مقدمه داره. دلیل اولی که اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم قیاس اولویت. بعضی گفتن که آقا بیانه در محکمه حجت شمرده شده، گفتن بیانه حجته. چرا گفتن حجته؟ چون ما ازش کشف واقع می‌کنیم. یعنی وقتی دو تا شاهد عادل میان میگن آقا ما دیدیم این آقا دست کرد جیب این آقا و این کیسه درهمو برداشت، دیگه بر ما واقعیت کشف میشه دیگه. الان دو نفر بیان بگن آقا بازار تهران آتیش گرفت، درسته؟ این دو نفر هم چی باشن؟ عادل باشن. با همه ما میپذیریم، من میگیم پس حتما یه اتفاق افتاد، زنگ میزنیم به رفقامون تو بازار آقا حجره شما که طوریش نشد. میگم شما از کجا فهمیدی؟ میگه دو نفر عادل اومدن این واقعیت رو برای ما چیکار کردن؟ نه، و ما این واقعیت رو ازشون پذیرفتیم. بنابراین یکی از روش‌های عقلا اینه که مخبر عادل که میاد خبر میده، ما هم در اشکالی تو این اخبار نمی‌بینیم ازش می‌پذیریم. البته الان امروز تو روزگار ما دوتا که لازم نیست، یکی کافیه، یکی فاسق هم باشه، یکی ضد انقلاب هم باشه، سین ارسان برای رفیقم می‌فرستیم میگیم نگاه کن، میگن اینجوری شده، میگن اینجوری شده، دست به دست میگیم، خودمون امرایی می‌کنیم با پستاخ، با این که گفتن که انجا کن نبا اون انجا کن خواست کن به نبا این فتبین، درسته؟ ما تبین نمی کنیم، بدونه که تبین کنیم اینو فوروارد میکنیم برای نفر بعدی. حالا یا چیز خوشمون اومده از خبرش، یا میخوام یه جوری مثلا به رفیقمون ارتباط بگیریم. متاسفانه این روش های غیر شرعی امروز در بین جوان ها رواج پیدا کرد، بدون که دقت کنن، تبیین کنن، بررسی کنن، خبر رو برای دیگری نه. هر سیانت رب تو به این قصه نداره، تر سیانت و همونهای که اون برای آب نشستن انقدر به شما گفتن این تر سیانت، تر سیانت شما فکر کنید این چیزی، این چیزی نیست، چیز مهمی نیست، حالا مهمش بعد تر سیانت. عرض کنم حضور شما که بیانه کشف واقع میکن. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که خب اگه قرار باشه که معیار حجیت بیانه کشف واقع باشه، و این علم قاضی که به طریق اولا کشف واقع میکنه، یه وقت قاضی میگه میگه از کجا گفتی بازار تهران آتیش گرفت؟ میگه خودم دیدم. یه وقت میگه از کجا میگی بازار تهران آتیش گرفت؟ میگه این دوتا میگم. کدومش برای قاضی علم بیشتری میاره، روشن‌تره، واضح‌تره؟ خب خودش دیگه باشه خیلی واضح‌تر تا دو نفر بیان بگن. حالا دو نفر بالاخره غیر خودشن، ولی خودش وقتی دیده باشه گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. من خودم دیدم معلومه، ولی این دو تا که میگه من شنیدم، من ندیدم، من شنیدم. خب شنیدن کی بود مانند دیدن. عرض کنم حضور شما، بنابراین مقدمه دوم میشه علم قاضی کاشفیت قوی‌تری نسبت به بیانه دارد، چون این دو از امارات ظنیه هستن، اما علم علمیه، بنابراین به طریق اولا حجته. این در بیانه. ذاتیتش برمیگرده دیگه.
هم یعنی شاعر هم حتی اگر مثلا روایتی باشه باشه
نمیتونه
مقابله کنه با
همینطوره. همینطوره. یعنی در اصول هم خوندیم که دیگه حجیتش به طریق اولا هست به خاطر که حجیت ذاتی داره، اما امارات حجیت اثباتی دارن. یعنی یکی شاره باید بیاد بگه این حجت بیانه، اگه نگفته بود که ما نمیتونستیم تو قضاوت هم بپذیریم یا روش های دیگه ای رو میرفتیم. اونجا بیانه احتیاج به زور شاره داره که بیاد وسط و او رو بگه جعلته حجتن. اما علم حجیت ذاتیه، ترقیت و کاشفیت ذاتیه، حتی قابل اخذ ازش نیست. حتی شاره نمیتونه بیاد بگه این حجت نیست، حتی نمیتونه بیاد بگه حجت نیست. خب بنابراین این اولویت اینطور میشه، این فرمایش صاحب جواهر در مسئله، این دلیلی که آورده صاحب جواهر آورده گفته اقوا هست. استاد ما فهمیدن اقوا هست خیلی دلیل نمیشه، باید بگه اولا هست به دلیل اینکه اقوا هست. یعنی باید بگه تمسکت به اقوا بودن، اقوا بودن که دلیل نمیشه. دقیق بخوام بگیم باید بگه قیاس اولویت. اگر شارع بینه را به خاطر کشف از واقع حجت کرده، پس به طریق اولا علم قاضی حجت است. چرا به طریق اولا حجت؟ چون قوی تر است. اولا آقا ذاتیه، ذاتی و شیئن لم یکن معللا، خاطر این که ذاتی شیء مال خودشه، لازم نیست کسی دیگه بیاد اثباتش کنه.
علم قاضی داره خودش حجت هست. شارع میگه این دو تا بینه هستن بیان.
خب این استدلال، این استدلال. خب اولین مسئله اینه که باید تطمیم استدلال بکنیم، بگیم که خب شما رو بیانه رو گفتیم، همه جا که بیانه نیست، باید خب بیانه وجود نداره. قاضی اونجا چیکار میکنه؟ مراجعه میکنه به منکر، میگه چیکار کن؟ قسم بخور در مواردی که مجاز هست. اینجاها که دیگه کاشفیتی نیست، اونجاها بلشی علم قاضی میگه خب کسی قابل فصل نشده. گفتن اگه بیانه بود علم قاضی حجته، اگه نه بیانه نبود دیگه علم قاضی حجت نیست. اینو کسی نگفته. بنابراین ما یک تیکه‌شو که علم قاضی رو ثابت کردیم، دومیش هم میگیم یه قائل به فصل بین قائل به فصل داریم، ولی قائل به فصل بین بیانه و یمین، موارد بیانه و غیر بیانه نداریم. بنابراین با این تطمیم که میشه مقدمه سوم، استدلال تمام میشه. خب حالا اشکال اشکال اینه که شهید سعد در کتاب فدکش اشکال کرده، گفته که آقا شما وقتی که شاره نگاه کرده دیده که، حالا از اینجا شروع کنیم، اون اشکال شما بماند حالا ما میرسیم بشه، اینجا شروع میکنیم، میگه آقا قاضی دی میگه من دیدم، احتمال خطا داره یا نداره؟ داره دیگه. ممکن آدم چشش میاد آدم فکر میکنه داره عجب مردی داره شجر دست میماله، بعد رفت نماز خون، بعد بلند میشیم از این مزرعه میریم اون مزرعه، میریم سگ نبوده، یه گوسفند سفیدی بوده، این دست داده بوده بهش، ما اشتباه خطای در دید بود. خیلی اوقات انسان خطای در دید. خب خطای در دید قاضی محتمل تره که یه نفره، یا خطای دو نفر عادل که خونا دو نفرن احتمال خطاشون 50% کاهش میده میکنه. دو تا دیده، این آقا یکی دیده، پس من خطام احتمال بیشتر. شاید شارع مقدس به لحاظ اینکه احتمال خطای این قاضی دو برابر خطای بیانه هست، از این جهت گفته علم قاضی حجت نیست و گفته بیانه حجت هست. شاید از کجا میگید؟ این اشکال به استدلال. حالا میگیم یکی یکی حالا اونم چشم میگیم. عرض کنم حضور شما که در بیانه احتمال تبانی هست. خب در حالا میگیم اینا رو. عرض کنم بنابراین اگر معیار اقربیت به واقع به بیان دیگه همین برسیم به نقطه شما. نقطه شما درست. آقا این که میگی علم حجیت ذاتی داره برای چی حجیت ذاتی داره؟ برای خود قاضی. ما بحثمون الان سر چیه؟ ما بحثمون سر شارعه که آیا شارع علم قاضی رو حجت کرده یا نکرده. خب بحثمون راجع به علم قاضی برای خودش نی، علم قاضی برای خودش حجته، ولی آیا شارع میتواند بیاد بگی که آقا با اینکه این علم تو برای تو حجته، ولی من این رو در محکمه به عنوان عرض کنم حضور شما که ابزار اثبات حکم قرار ندادم، چون احتمال خطای تو رو بیشتر از احتمال خطای بیانه میبینم در متن واقع. آره این اشکال بیانه
نمیتونم خلاف علم خودش بود کنه که
جواب اشکال چیه؟ جواب اشکال اینه که یه اشتباهی شما کردی اون قایت مسئله است که شما میگید. ما تا پله پله میرسیم. یه اشتباهی شما کردی، شما فکر میکنی که این بیانه برای خودش در حقیقت احتمال خطا وجود داره و احتمال اصابت وجود داره. ولی اون چیزی که مهمه اینه که بعد از اینکه این دوتا گفتن، این قاضی تازه علم به مرعای این دوتا پیدا میکنه. یعنی علم پیدا میکنه به اینکه بیانه داره درست میگه. بعد از این محتوای حرف بیانه درسته. از طریق علم به بیانه. پس یک علم حسی خود قاضیه که رفته خودش مسئله رو دیده. یه علم حسی این دوتاست که برای قاضی حسی نیست. برای خودمون دوتا حسیه، ولی برای قاضی معلوم شده از طریق بیانه. اون وقت از اینجا که از این منظر که بنگریم، علم حسی قاضی به واقع نزدیکتره تا علم قاضی به بیانه. یعنی شما اومدی بیانه رو با قاضی داری لحاظ میکنی، میگی این دوتا اقوا هستن از علم قاضی. ما اینجوری نه حساب کنیم، خود قاضی رو باید حساب کنیم. میگیم قاضی دوتا علم داره، یه علمی که خودش تحصیل کرده، یه علمی که از طریق بیانه تحصیل کرده. کدومش اقواست؟ علم قاضی مسلمه که علم قاضی اقواه، چون علم خودشه، ولی اون علم دیگریه. اونجا احتمال دو تا خطا، اینجا احتمال یه خطا. بنابراین علم قاضی به واقع نزدیکتره تا علم قاضی به بیانه، نه علم شهود به بیانه. علم شهود به بیانه رو ما کار نداریم الان. ما که نمیخوام به علم شهود به بیانه حاکم باشه، او رو حاکم قرار نداریم. کی رو حاکم قرار دادیم؟ قاضی رو حاکم قرار دادیم. قاضیه تازه علم پیدا میکنه به چیزی که بیانه دیده، میشه دو واسطه. ولی وقتی خودش علم داره، خودش علم داره دیگه، واسطه ای در کار نیست. بنابراین علمش به واقع نزدیکتره، چون علم حسی قاضی دوچار یه احتمال خطا است، در حالی که علم قاضی به بیانه احتمال دو تا خطا داره. علم قاضی به بیانه احتمال دو تا خطا، یکی اینکه خود اونا خطا کرده باشن، یکی که من که دارم گوش میدم خطا کرده باشه. دو تا خطا هست. من دارم به بیانه گوش میدم، ممکنه در این سماعم فهمم اشتباه کنم، ممکنه دیگه اینا یه چیزی میگم من یه چیز دیگه میفهمم، اون یه چیز دیگه میفهمم. یه احتمال هست که خود اینا بد دیده باشن، میشه دو تا احتمال خطا. در حالی که من اگه به علمم حکم بکنم، یه شنیدنی در کار نه، فقط دیدن خودم بوده. به عبارت دیگه وقتی قاضی به بیانه حکم میکنه، یه با به دو تا چیزش تکیه میکنه، یکی به گوشش تکیه میکنه، یکی به چشم اونا. یکی به گوشش تکیه میکنه، یکی به چشم اونا. گوشش این بیانه است که داره میگه، چشمش اون چیزی که چشم اون دوتا. هم احتمال داره گوش من خطا کنه، هم ممکنه چشم اونا خطا کنه، میشه دو تا خطا. در حالی که من اگه خودم دیده باشم، خودم برای خودم نقل نمیکنم، خودم دیدم میگه تمام. از احتمال خطا فقط تو دیدن منه. از این جهت اینجا احتمال خطاش بیشتر از اونه. اینم جواب
استاد. این تجزیه
تحلیل ذهنی شما خطا باشه، بعد در فرض دیگه هر چی خطا درست کنی مشترکه. باز یه پله این جلوتر از اون دو تا. صد جور دیگه هم خطا درست کنی ها، باز تو این قاضی ممکنه، تو اون دوتا ممکنه. بنابراین باز یه پله این قاضیه جلوتره به واقع. نه بحث سر این بود که ببین شاید شاید میرسیم به این شاید ها. شاید میشه گوهن شاید شاید ما بحث سر چی بود؟ استدلال کردیم به اولویت. گفتی آقای علم قاضی اولویت داره نسبت به بیانه. بعد اومدی اشکال کردی گفتی نه اولویت نداره چون احتمال خطاش بیشتره. ما گفتی نه احتمال برعکسه، احتمال خطای این برم با یه تفسیر دیگه بیشتر میشه. برابری اینجوری نیست که یکی بیشتر باشه یکی کمتر. ما اولویت سر جا خودش با هم. ولی حالا میگه احتمال که احتمالش هست. حالا ما حالا همه چی استدلالی که میکنیم به حساب احتمالاته. منطبق دونم این احتمالات اغلایی هست، مبنای دلیلی داره نداره، مستند به این متنی هست یا نه.
زنها رو شاهد و مجرد کنیم
و قرار نداره، اگر مسترشکه این رو میگه اون بریره رو دونت فرد شاهد حاضرش زنیه احتمال فرد ها رو بیشی داره. اما شاهده اینو مجرد قرار
بده
ممکنه در برابر مثلا اون چیزی که علم قاضی دیده اونو مجرد. خب میگیم همین رو داره میگه، ما میگیم اونو شاهده حجت قرار داده، چون اونو حجت قرار داده به طریق اولا باید علم قاضی رو حجت قرار بده. خب اگر شارع اومده گفته بیانه حجته چون واقع رو نشون میده، خب این علم قاضی خیلی بهتر نشون میده واقع رو. آره اگر قبول نداشته باشی دست ما بالا. اگر بگی که آقا، یعنی به عبارت دیگه استاد ما هم همینه گفتن، گفتن آقا ما قبول نداریم که بیانه به لحاظ کشف واقعش به اون طریقی که شما میگی حجت باشه، به طوری که از اون بتونیم با قیاس اولویت به علم قاضی هم برسیم. این برای ما روشن است. این اگه مخدوش، یعنی مقدمه اول رو، مقدمه اول چی بود؟ بیانه به این دلیل در محکم حجت شده که داره واقع نمایی میکنه. اگه اینو مخدوش کردی گفتی نه، مثلا گفتی آقا چی گفته بیانه واقع نمایی؟ نه، بیانه رافع اختلافه. اصلا ممکنه ما در عالم بگردیم ببینیم بیانه ها 70% 80% هم مخالف واقع، اصلا اتفاقی که افتاده مخالفت با واقع. دقت کردید؟
یعنی نظر نهایی استاد حضرت عالی با خود حضرت عالی؟
نه، حالا من نظرم بعد از این. آره یه چایی بخورید بیاد تا من نظر آمید یه صلوات بخورید. جای
نامه
جای نامه حالا سوال های خوبی امروز میپرسه به خاطر همینه، مثل همیشه البته وهم نشه حالا اصلا. اینو نشه بشه. Thank you.